أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب با یه فاصله‌ای که در تعطیل پیش آمد، عرض کنم محط بحث و محل کلام در وجود اطلاقی بود که بخواد مرجع باشه در مثل موارد شک در نشر حرمت به واسطه رضا، در قیودی که شک در دخالتش داشته باشیم. بحث این بود که آیا اطلاقی داریم در این مجال یا نداریم، که ظاهر کلمات معروف این بود که اطلاق رو پذیرفتند، تا جایی پذیرفتند که در مورد شک در اعتبار عدد خاص قلتن و کثرتن در نشر حرمت، گفته بودن مقتضای اطلاق کفایت مطلق مسمای رضاه، و بر این اساس موافقت مثلا نص دال بر کفایت عدد کمتر از رضا رو گفته بودن، بر اساس موافقت با کتاب نص دال بر کفایت کمتر مقدمه. ما یک تفصیلی دادیم همون طوری که در جلسه قبل گذشت، گفتیم که با فرض مقداری از رضا که باش صدق اون عمومتی که گذشت، هیچ وقت به واسطه رضا طرف مادر نمیشه. مادر معنای حقیقیش مادر نسبی است. با شیر دادن طرف مادر نمیشه. بله، مجازن ازش تعبیر میکنن به مادر، یا تعبیر میکنن حقیقتاً به مادر رضایی. مادر رضایی حقیقته، اما مادر اطلاق بشه برش به صورت مطلق این مجازه. گفتیم اون چه مصحح اطلاق مادری ولو به نحو مجاز، یا مصحح استعمال حقیقی مادر رضایی در مورد این کلمه است، اینه که باید مقدار معتنابهی از رضا و شیردهی که مقتضای وظیفه مادریه. اگر بخواد طرف مادر حقیقی وظیفه مادری خودش رو در شیردهی انجام بده، اون مقدار شیردهی که مادر حقیقی انجام میده، اگر غیر مادر حقیقی دایه انجام بده، این اون عنوان امهاتکم اللاتی ارضعنکم در موردش صادقه. پس مفاد این کلمه مادر رضایی این نیست که هر رضایی مادره ولو مجازن، بلکه معنای مادر رضایی اونه که به واسطه رضا وظیفه مادری رو متصدی شده و انجام داده. ولا ریب این که در مثل یک وعده رضا، ده وعده رضا، یک شبان روز رضا، اینها خلاصه اون وظیفه مادری به این مقدار ادا نمیشه. ولذا اطلاقی در کتاب نسبت به تحقق مادر رضایی با مسمای رضا همچین اطلاقی نداریم. خلط شده بین مسمای رضا و مفهوم مادر رضایی و ام رضایی. اون چه در قرآن مجید از موارد و از اسباب نشر از اسباب حرمت رضا نیست، مادر رضایی است. و لذا گفتیم در مثل قضیه یک شبانه روز و مثل 15 رضعه، اینها عناوینی است که به سبب سنت و روایات حرمتش ثابت شده، نه به واسطه کتاب مجید. بله قطعا مادر صادق نیست، مادر رضایی حتی به نحو مجاز مادر رضایی نیست، ولی سبب نشر حرمت هست. منتها از نظر فقها گفتن مثلا رضا یوم و لیله یا مانند اون. حالا بحث به این مناسبت که نتیجهش رو در اون مباحثی که مربوط بود به اون چه محط بحث ما ثمرش ظاهر میشه، به مناسبت این روایات دال بر نشر حرمت به غیر عمومت رو متعرض شدیم که آیا 15 رضعه، 10 رضعه، رضا یوم و لیله و یا ما انبت اللحم و شد العظم. من برای اینکه دیگه تا اینجا بحث رو رسوندیم یک جمع‌بندی هم در رابطه با این روایاتش عرض بکنم، گرچه موضوع بحث ما نبود ولی چون که دیگه به نتیجه رسید در این قسمت و گفتیم مستفاده از سنت و روایات عنوانی زائد بر کتاب، همان طوری که مستفاده از سنت نشر حرمت بیش از مادر و خواهر رضایی که یحرم من الرضا ما یحرم من نسب، مستفاده از سنت بیش از مادر رضایی که در کتاب آمده و به دنبال مادر رضایی بقیه موارد به اصطلاح عناوین نسبی مناسب اون نشر حرمت میشه، اون عناوین دیگری. اون عناوین چی بودن؟ عرض کردیم 10-15 رضعه، رضا و یوم و لیله 10 رضعه و انباط لحم و شده هم. نسبت به این عناوین یه جنبندی عمدتاً عرض میکنم با یه بیان اجمالی. ما 8 طائفه روایت داریم غیر از اون چه استفاده از کتاب که حرمت به عموم است، حرمت به عدد و زمان. مقدار عدد و زمانی که با اون عمومت صدق نمی کنه. اون چه در رابطه با این قسمت وارد شده مستفاده از روایات 8 طائفه است. این روایات که از این 8 طائفه روایات 1 طائفش تقریبا میشه گفت تطابق با کتاب داره که امر زائده بر کتاب نیست، اگر نگیم اخص از کتابه. و اون طایفه ای که متضمن اینه که رضا منحصر در 1 سال و 2 سال و دوامه که 2 طایفه اینها در حقیقت، ولی اینا ما همه رو یکی حساب کردیم. اونی که موجب نشر حرمته به حسب 1 طایفه از روایات عرض کردم اینه که بله دوام ارضا اونی که در روایت تعبیر شده بود مخبور، یا یک سال شیردهی یا دو سال شیردهی که در بعضی از روایات بود. و حتی گفتیم شاید از این قبیل باشه، چون دیگه روایتش مرسله بود برمون خیلی مهم نبوده، نخواستیم تکفیر در طوائف روایات بکنیم. مرسله صدوق که میگفت 15 شبانه روز، اونم جزء این طائفه قرار دادیم. از این یک طائفه که بگذره، که این یک طائفه عبارت است از 5-6 تا روایت مجموعاً که لا یحرم من الرضا الا ما کان مخبوراً، که مخبورم تفسیر کرد به ام مربیه و ذئر مستعجره و خادم مشترا و ما کان مثل ذلک موقوفا علیه، یعنی به صورت دوام و استمرار شیردهی بچه رو عهده داره، که روایت معتبره هم بود. و همینطور روایت سنه که لا یحرم من الرضا الا رضاء یک سال، مرتضع من ثدی واحد سنتن. البته روایت حولین مرسله صدوق بود. در راستای این طایفه یک روایت هم وجود داره،
بله.
مقیمتن علی، بله عرض کردم، بله اینم هست. 5-6 دارد من دیگه اینا روایات رو دیگه اینجا به تفصیل تذکر دادم. روایات 7 و 8 و 11 و 13 و 17 و 16 و اینها، و یک روایت دیگه که در مقام هست که روایت 11 ما این روایت رو گفتیم مجمله، جز این روایات ذکر کردیم ولی گفتیم این روایت مجمله. و مظنون اینه که راوی از قبیل جمع در روایت کرده برای به نتیجه و فتوا رسیدن. این جمع در مروی نیست، چون همون روایت مخبور رو برداشته زمیمه کرده به روایات، به برخی از روایات 10 رضعه و کیفیت هم بهش زمیمه کرده. ولذا یک آش شل قلمکاری از آب در آمده. روایت اینه: معتبره فضیل ابن یسار عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یحرم من الرضا الا المخبوره. مخبوره رو در اون روایت معتبره عبدالرحمن گفت که ماکان مثل ذلک موقوفن علیه. موقوفن علیه یعنی چی؟ مدام شیرش بده. اما تو این روایت میگه الا المخبوره او خادمون او ذئرون ثم یرض 10 رضعات. یعنی اونی که تو اون روایت بود خادمون ذئرون خادمون تشترا او ما کان مثل ذلک موقوفن علیه، موقوفن علیه رو حذف کرده، روایت 10 رضعات رو به دنبالش چسبونده. همون کاری که صدوق در روایات در مقام فتوا در کتاب مقنع میکنه. خب گفتی آره عرض کرده بجازه بدید. چرا گفتیم این روایت مجمله؟ چون که این مثل کوسه و ریش پهنه، تخصیص جاییه که یه مطلقی باشه یه قیدی بهش بزنید. اما شما بگید کسی که مدام شیر بده 10 وعده، خب مدام 10 وعده
یا ساعت و یا عقل از 10 وعده
چی؟
یومن و لیله مدامن
میدونم یومن و لیله با مدامن اینا تهافت نیست، کوسه و ریش پهن نیست. بسیار خوب.
نه این مدامه
یعنی
مثل کنیز تو خونه همیشه
24
ساعت در اختیاره.
ها یعنی یا 24 ساعت ها مرتب 24 ساعته که هیچ مرتب سال به 12 شیر بده. مثل که به شما بگن که کنیزی که سال به 12 شیر بده 10 بار شیر بده ها.
کنیزی که همیشه در دسترس هست در منزل 10 بار حداقل
بده. آخه من دسترس بودن منزل که دخلی نداره. اگر دسترس خونه دسترس منزل همیشه هست اما 20 بارم شیر بده اون دسترس بودنش موضوعیت نداره. اگر 10 بار کافیه دسترس هم نباشه. ولی زو عرض کردم این روایت از قبیل جمع در روایت نه جمع در مروی و این روایت پیداست فقیه بوده اما فقیه ناپخته میخواسته بین اون کاری که در اون کتاب منسوب به حضرت رضا سلام الله علیه اون کتاب منسوب به حضرت رضا سلام الله علیه فقه الرضا که به نظر ما و به نظر عده‌ای از بزرگان این کتاب کتاب فقیهه مثل مقنع صدوقه متون روایات رو ورداشته کنار هم ولی فقیه متزلعیه. این فقه الرضا انصافا فقیه متضلعیه خیلی قشنگ بین روایات جمع میکنه خیلی زیبا جمع میکنه بین روایات. ولی این آقایی که این کار رو کرده در این روایت خلاصه تازه تاتی تاتی را افتاده بوده که اینجوری جمع کرده. نه اینکه فقیه نبوده عربم نبوده در کارش یک عجمه ای هست. میگه کسی که دائما شیر بدهد 10 بار شیر بدهد حالا ما حرف نداریم شما اینجوری این روایت
این
اگر این روایت از نظیر شما ممکن صادر شده آقای من فضیل بن یسار راست میگه امام اینو فرموده یه جا امام گفته مخبوره یه جا باز امام صریحا گفته 10 بار. خب مثل که شما از امام سوال بکنید در کفار امام مبارک چیکار کنیم امام فرمود به شما عتق کنیم یه جای دیگه سوال کردید از آقا امام فرمود اطعام کنیم شما میایید میگید که به عنوان راوی امام فرمود عتق کنید یا اطعام کنید امام فرمود. متن روایت اینو میگن از قبیل جمع در روایت در مقابل جمع در مروی و این شایعه در روایات. مواردی هست مثلا در رابطه با حدیث لازرن که قضا رسول الله صلی الله علیه به شفعت بین الشرکا و لا ورر و لا ضرار و بله چند تا قضا خب پشت سر هم اینجوری گفتن اونجا و درست هم گفتن این معناش این نیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه در یه جلسه نشست فرمود اینا رو در یه جا حضرت قضا لا ورر و لا ضرار در یه جا قضا به شفعه در یه جا لا یمنع فضل ما لیمنع فضل کلا راوی که اون کیه ابن خالده یادم نیست اون راوی معروفی که اینا رو چیز کرده که صدوق هم روایت رو جمعاً در فقیه یک جا آورده و توضیح در ابواب مناسبش میشه اما اینا رو جمع کرده اقضیت النبی صلی الله علیه و آله این از آب در آمده
روایت متروک و ظاهر بل اجماع از اون شیخ هم در استفسا برم در تعذیب چون این روایت فوزهی متروک و ظاهر بل اجماع
من بیش از این میگم میخوام میگم این اصلا تهافت داره یعنی یه چیزیه که این روایت مثل این هم بگه کوسه و ریشبه. ببینید من یه دفعه روایت رو خورم ببینید اصلا طبع استعمال این گونه تعبیر جمع تعبیر رو میپذیره عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يحرم من الرضا الا المخبور او خادم او ذئر ثم يرضع. اگر گفته بود او من ارضع، خب میگفتیم اون یکی این یکی، میگه ثم همین خادم و ذئری که مخبور یرضع 10 رضعات یرو صبی و ینام، بعدم تکمیل کرده این یرو صبی و ینام هم تو بعضی از روایات هست که مقدار شیر تو هر وعده چه مقدار، مثلا 15 بار شیر، هر بار چقدر شیر بدن، یه مک که این بچه زد پستون رو ازش بگیرن بگن خب یکیشون برو به کارت دیگه، فعلا تا یک کمی دیگه باز یه پستون دهنش بذارن یه مک که زد، نه کلک نباید زد به بچه، انقدر برای هر یک رفعه انقدر باید بخوره که خوابش بره، تو یه روایت هست این معنا، راوی اونم آمده زمیمه کرده. تو روایات عدد خب ما عدد داریم مخبور داریم اینا، اما مقدار خودش یه روایت جداییه، من بذارید این روایت جدا رو ببینید، اما راوی آمده مقدارم زمیمه کرده تو همین روایت. ببینید باب 4 این روایت رو اینجا باب 2 بود، من روز آقا سال باب 4 عنوانش اینه اِنَّهُ يُشْتَرَتُ فِي كُلَّ رَضْعَةٍ اَنْ يَرْوِ الطِّفْلِ، یعنی سیراب بشه از شیر، یروی یروی نه که روایت بکنه ها، روا یعنی اذا شرب و امتلع پر سیراب، ان یروی الطفل و یترک الرضا من نفسه، یعنی سینه رو پس بزنه دیگه رها. وقت روایت رو ذکر میکنه، روایت ابن ابی عفوره که سألته اما یحرم من الرضا قال اذا رضع حتی یمتلع بطنه، یعنی اینقدر بخوره که شکم پر. در روایت ابی عمر مرسله هو الذی یرضع حتی یتضلع و یتملا و ینتهی نفسه، خودش رها کنه سینه رو. ولی ما گفتیم این روایت ارزش روایتی نداره، این روایت فتوای فقیهه که روایات رو به هم وصل پینه کرده، این از آب در آمده. مظنون ما در این روایت اینه، تو حاشیه هم نوشتم این گونه ظنی ان قوله ثم یرضع 10 مع سابقه من الجمع في الروايه و الا فمضمون صدر الخبر که مخبور هو ما رواه فضيل عن عبد الرحمن در حدیث 7 همین باب که درش آمده بود و مل مخبور گفت موقوفتون، فكأن الراوي اراد الجمع بين روايات المساله ولذا ذكر بعد ذكر روايه العدد خبرا حد در رضعه و کونها به حیف یرد صبی. تا اینجا این یه طایفه از روایات،
این روایت از سمه دیگه خراب میشه نه از یرد صبی، سمه هش رو که میگه دیگه
سمه خراب میشه دیگه، اقل و اکثر وقتی باشه این حد وقوف و حد با 10 رضعه مشخص میکنه
اگه او اشخ
و اینم حد یردش کجاست، اینی که
مخبوره مخبوره حدش حداقل 2-3 ماهه گفتیم دیگه
در...
حالا ما اینجوری عرض میکنیم بسیار خوب، حالا
شما
میفرمایید یه نصف روزه، یعنی یه نصف روز یک دایه‌ای به بچه شیر بده این مخبوره است، این موقوفه است.
یه مفهومی که متعین نیست این 10 رضعه متعینش
میکنه، یعنی حداقل 10 رضعه میشه موقوفه. شماها فارسید، اگر یک کنیزی یک روز به بچه شیر بده میگن مدام این کنیز به این بچه شیر داده؟
10 بار
جوری که اینقدر
سیراب شد.
آره 10 بار سیراب اصلا از دهنش زد بیرون. آقای من درسته رگه عربی هم داشته باشم، اما فارسی هم انقدر دیگه عجمه نیست که دیگه در استعمالات فارسی انقدر کم بیارم. من یعنی مدام کی میگن به یه بچه‌ای که نصف روز شیر بخوره، دو ساعت به دو ساعت شیر خورده، یه ساعت و نیم به یه ساعت و نیم شیر خورده، صبح تا شب 15 بارم شد نه 10 بار، میگن این بچه مدام از این خانم شیر خورده. شما اینجوری میگید بفرمایید. این یه طایفه از روایات. از این یه طایفه که بگذریم، هفت طایفه دیگه داریم. اون چه ما از این روایات به صورت روشن قبول داریم که روایات متضافره، طایفه دوم. این طایفه مفادش اینه که اگر شیردهی به مقدار نبات لحم و شد عظم باشه موجب نشر حرمته، مقداری که موجب رویش گوشت و استحکام استخوان. حالا استحکام استخوان هم میگیم نه اینکه بسیار آدم بزرگه چجوری، نه استحکام یعنی یک مقداری استحکام پیدا کنه، اون مقداری که قبلاً غضروفی بود یک شدتی بگیره، از اون حالت یه مقداری تفاوت بکنه. این قسمت لا شک ولا ریب ولا کلام ولا خلاف در این که موجب نشر حرمت میشه، یعنی قطعاً علاوه بر اون چه در کتاب مجید آمده از این که عمومت به رضا که گفتیم اون علل قاعده مدت طولانی میطلبه، اگر به مقداری باشه که بر بچه گوشت رویش پیدا کنه، بچه شروع به این شیرخوارگی کرد از این دایه 3 کیلو بود، بعد از یه هفته شده 4 کیلو، 4 کیلو نه 3.5 کیلو، انبت اللحم دیگه. بچه 3 کیلو با 4 کیلو اصلا قیافش خیلی متفاوت نشون میده. همونطوری که تو کلام آقای خوی گذشت، معیار انبات عرفی و الا یه مثقالم به بچه اضافه بشه انبت الله، اما نه یه چیزی باشه که عرفن صدق انبات لحم بکنه، یعنی برو بیاد بچه قیافش نشون بده که ها این شیر خوردن تأثیر گذاشته. خب بچه ای که 3 کیلو بود 4 کیلو بشه قطعا قیافش رو میاد نسبت به اون 3 کیلو بودنش. این یک طایفه از روایاته. نسبت به این طایفه که حالا عرض میکنم نه معارضی داره نه منافی داره، منتها این طایفه دو قسمه، بعضیاش مفادش حصره، بعضیاش مفادش صرف اثباته. در برخی از این روایات آمده لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم، یعنی مفادش پس بنابراین اینه که 10 تا و 15 تا و یوم و لیله به درد نمیخوره، منحصراً انبات لحم و شد عظم. در برخی از روایات داره یحرم من الرضا ما انبت اللحم و شد العظم، گو این که روایتم در مقام حده، اما دیگه مثل اون ادات استثناء از قبیل حصر رو به اون صراحت افاده نمی کنه. این یه طایفه از روایاته که 5-6 تا روایته، من فقط برای نمونه یکیشو میخونم. مرحوم صاحب وسائل اصلا بعد از این باب عدد و زمان باب سوم رو اصلا عنوانش همین قرار داده، لا ینشر الحرمه من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم. صحیحه حماد بن عثمان اولین روایت باب، عن ابی عبدالله علیه السلام لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و الدم. و در صحیحه دیگر این باب عبدالله بن سنان الا ما انبت اللحم و شد العظم. خیلی روایت دلالت روشنی. و اونی که مفادش به نحو استثناء و حصر رو اینجوری نیست، صحیحه علی بن رعاب روایت دوی باب قبل، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ما یحرم من الرضا، قال ما انبت اللحم بشد العظم، نفرمود الا این، ولو اونم در مقام حده ها. ولی خب این یه طایفه که اگر این روایاتش هم متوافره، اگر نگیم متواتر روایاتش متوافره.
اون دم هم که در روایت داری موضوعیت داری
دیگه منفک نیست دیگه، اگر برامش گوش بر طرف رویش پیدا بکنه، قبل از اون خون رویش پیدا کرده که گوشت رویش پیدا میکنه، مگر میشه اصلا قضا تبدیل به خون میشه، جریان پیدا میکنه در رگها و موجب رشد به حساب گوشتی طرف میشه دیگه.
از اینجا میتونیم به لوازم دیگه هم استناد کنیم.
لوازم دیگه چی؟
مثلا بگیم یکی از دیگه از لوازم
قدرش بلند بشه دیگه، بالاخره دیگه استخونشه، نمیدونم هی
چربیات
خب من اینجا فرصت و غنیمت بشمارم صاحب یه نکته‌ای منظورم هست، نمیخوام جوری تبرع بالقول نیست، صاحب وسائل در دو باب این روایات رو مطرح کرده، باب دو باب سه. باب سه همین بود که لا ينشر الحرمه الا ما انبت اللحم بشد العف، اما تو باب دو داره باب و ثبوت تحریم فی الرضاع به رضاع یوم و لیله و به خمس عشرت رضع متوالیات. خب شما علل قاعده باید برگردید ببینید اینا تفاوت داره. تو باب سوم میگه لا ينشر الحرمه الا ما انبت اللحم، دو باب دو میگه ثبوت الرضا به رضاع یوم و لیله مثلا و خمس عشر، یعنی ولو انبات لحمی نباشه دیگه. مرحوم صاحب وسائل چه کار داره میکنه، چی داره میگه با این؟ من احتمال میدم تو حاشیه کتابم نوشتم در باب سه که لا ينشر الحرمه الا ما انبت اللحم، نوشتم هذا العنوان ينافي عنوانه في الباب السابق الا ان يريد بذلك تقييد الباب السابق بما في هذا الباب، این که ده رزع 15 رزع و یوم و لیله اذا انبت اللحم و شد العف، یعنی درسته 15 رزعه اما مشروط به این که انبات لحم باش محقق میشه، چون اگر بناس 15 رضع کافیه ولو موجب انبات لحم نشه، پس چرا بعد بگه باب و انهو لا ینشر الحرمه الا ما انبت اللحم بشد دلعب؟ خب باید میگفت باب و انهو ینشر الحرمه ما انبت اللحم، نه اینکه لا ینشر الحرمه الا ما انبت اللحم. این که حصر رو تو این باب بعدی ذکر کرده که انه میخواد باب سابق هم تقیید کنه، گفتیم یورید و تقیید الباب سابق به ما فی هاد الباب کما لا یبعود فیتحد مع ما تقدم من نامن المستفاد من النصوص، که ما خودمون این معنا رو بعید نمیداریم ولی ازا ما ده رزعه و 15 رزعه رو قبول نداریم، گفتیم بعید نیست اونی که مستفاد از روایاته اینه که فقط انبات لحم و شد عظم و 15 بار اگر موجب شد اشکال نداره و احیانا هم ممکنه موجب بشه، ممکنه در برخی از سنین کودک ممکنه، اگر کودک مال روزای اولش میگن رشدش متفاوته بیشتره، یعنی در ماه اول 15 بار شیر بخوره ممکنه وزن بچه زیاد بشه، ولی اگر در سر دو سالگی یه ماه کم داره از دو سال اون وقت 15 بار شیر بخوره معلوم نیست اون رشدی رو که بچه در 15 بار شیر خوردن در ماه اول در ماه 24 این گونه نیست. شاید این روایاتمون که نسبت به 10 بار و 15 بار اما و اگر کرده که حالا خواهیم خواند، اینا به لحاظ اینه که ملازمه نداره 15 بار با انبات لحم، ممکنه گاهی مستلزم باشه و ممکنه نه. گفتی معنای حقیقیه دیگه، منطقه عرفن نه مسخالی، همونطوری که در کلام آقای خویی کلامی رو ازشون اگر یادتون باشه توی جلسه خوندیم به نظر عرفی.
خب به نظر عرفی در هیچ دوری پیش نمی کنم با 15 بار بچه در یه شب رو زیاد چیز بخوریم 15 بار قطعا میشه، یه روز
من احتمال اینو دیگه باید از مادرها سوال کرد که به یک بچه 15 بار یا 24 ساعت که شیر میدن آیا این موجب این نمیشه که مثلا 2300 گرم
نمیشه
2300 گرم به وزن بچه اضافه بشه و طرف مثل که غذایی که خورده خون درش در جریان پیدا بکنه میگن ها به رو آمد، مثل که آدم یه کسی که گرسنه بود که دیگه بیحال داره میمیره، این آقا اگر یه خوراک کاملی بخوره زنده میشه دو مرتبه ها از اون حالت رنگش پریدگی خارج میشه و ولذا به شما عرض بکنم در هیچ روایتی، خوب دقت کنید، در هیچ روایت معتبری نیامده 15 بار شیر دادن کافیه. اون چه در روایاتمون آمده که مدرک قائلینه به اینه که 15 تا کافیه اینه که کمتر از 15 تا کافی نیست، که انهو بالمفهوم میخواد بگه 15 تا کافیه. اجازه بدید تعالی ببینیم داره هیچ روایتی نداره که 15 رفعه تکفی، خلافشو داریم که 15 رفعه لا تحرم، اما 15 رفع تحرم در هیچ روایت معتبری نمونده، فقط مرسله صدوقه که اونم یه مشکلی داره بعد خواهم عرض کرد، مرسله است مال صدوق، و الا در دیگر روایات که 15 بار مطرح شده یا گفته شده 15 بار به درد نمیخوره یا گفته شده کمتر از 15 بار به درد نمیخوره. اما برگردن خب بگن آقا شما فرمودید که کمتر به درد نمیخوره اما 15 بار، و رضا در بعضی از روایات داره میگه مثلا کمتر از 10 تا به درد نمیخوره، بعد میگه آه 10 بار چی؟ حضرت میگه بذار کنار سوال نکن از من، کمتر به درد نمیخوره تو روایات آمده اما 10 بار 15 بار کفایت میکنه که انه از مفهوم روایات با سیرشون باید استفاده بشه، که حالا ببینید آیا این گونه هست یا نه. تا اینجا دو طایفه، طایفه سوم
در اهم انبات لحم رو خواستم عرض کنم که به طور تفصیلی مثلا الان تو سایت ها هست دیگه، میتونه به تفصیل به پزشکی گفتن مثلا روزانه چند گرم در سنین مختلف اضافه میشه.
خب
این تفصیل مثلا من دقیقا یادم نیست، ولی اونقدر نیست که مثلا در روزه اول شما 250 گرم مثلا وزن بشه،
20 گرم
تا 50. چقدر؟
20 تا 50.
خب 50 گرم، 50 گرم اگر به وزن بچه اضافه بشه ممکنه دیگه وزن قیافه بچه نشون بده. 50 گرم چون انبت اللحم و دم، یعنی خون به گونه ای که نمود میکنه که این قیافه بچه یه مقداری از اون حالت بی رمقی و بی حالی عوض شد.
حالا توضیح شما توضیح عرفی که الان میفرمایید با اون سخن آقای مرحوم خویی هم گام نیست، یعنی آقای خویی اینو نمیخواد،
نه اونی که مرحوم آقای خویی میخواست بگه یه مسخال به درد نمیخوره، معیار اون دقت نیست. اما اگر 50 گرم، آقا 50 گرم یه وعده قد یه گوشت کافیه که یک شکم خوب سیر میکنه دیگه. شما الان حالا این چلو کبابی ها منوش اعیانی شما رفتین شاهانه، و الا کبابا 100 گرمی اونی که معمولا توی 100 گرمی جزء کبابای دیگه حالا به هر حال اونم خلاصه در مثل گوشت مرده فرق میکنه، 50 گرم گوشت به آدم زنده اضافه بشه، گوشت زنده با گوشت مرده فرق میکنه. ممکنه گوشت مرده نمودی نداشته باشه، اما 50 گرم به طرف اضافه بشه قیافش نشون میده و اینکه فرق کرد. حالا غرض اینه، در تأکید این جهت عرض میکنم، ما در هیچ روایتی که بگه 15 بار کافیه روا، هیچ روایتی نداره روایت معتبره. یه مرسله است، اونم یه مشکلی داره. نه یعنی به نظر ما به مقتضای جمع بین روایات، یعنی اولا 15 بار قصور در مقتضی داره، اگرم قصور در مقتضی نداشته باشه اطلاق داشته باشه فوقش اطلاقه، اطلاقش مقید به روایت انباط لحمه. خب تا اینجا دو طایفه، طایفه سوم اونیه که مفادش اینه که کمتر از یک شبانه روز و 15 رضعه موجب نشر حرمت نیست. خب روایت یک همین باب دو اینه، روایت زیاد ابن سوقه. خوب دقت، اصلا عمده مدرک آیونم بر 15 بار عمده همین روایته. قال قلت لابی جعفر علیه السلام هل الرضا حد یؤخذ به؟ فقال لا یحرم من الرضا، لا یحرم الرضا اقل من یوم و لیله او 15 رضعه متوالیات من امرأت واحده من لبن فحل واحد الى آخر الخبر لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة تا آخر. حضرت گفتن با 15 رضعه نشر حرمت میشه؟ آقای من، حضرت از جواب داره در میره، یک حدی رو بیان میگه، کمتر از این که موجب نشر حرمت نمیشه. خودتون رو گول نزنید، سنی ها میگن با یه رفعه کمتر از 15 تا موجب نشر حرمت نیستا. خب حالا برمیگردیم، آقا 10 تا 15 تا چی؟ آیا جا داشت بعد از آنی که حضرت اینجوری فرمود برگردیم بگیم آقا فرمودید کمتر از 15 تا موجب نشر حرمت نیست، 15 تا چی؟ آقا برمیگشت به ما گفتیم من که بهت گفتم 15 تا کافیه اینه، یا میگیم آقا شما فرمودید کمتر از 15 تا به درد نمیخوره، اما 15 تا چی؟ ممکنه حضرت بگه 15 تا اگر موجب نبات لحم بشه اب نداره، اگر نه 15 تاش هم به درد نمیخوره، چون کمتر از 15 تا حتما موجب نبات لحم نیست. ولی زاد در برخی از روایات داره 10 رضعه مثلا لا تنبت لحم، روایت اینه. در برخی از روایات همین صحیحه بعدی روایت علی ابن رعاب که روایت دوم همین بابه، قال قلت ما یحرم من الرضا قال ما انبت اللحم بشد العرض قلت فیحرم 10 رضعات قال لا لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العرض 10 رضعات. ثقل روایات زمان و عدد 15 و یوم و لیله اینه که کمتر به درد نمیخوره، اما خود اون به درد میخوره یک حالت سکوتی داره، سکوت مریبی هم هست، مخصوصا به قرینه برخی از روایات که راوی میاد تحت فشار امامو قرار میده، میگه خب 10 بار حضرت میفرماد انباط لحم، راوی میگه به چه مقدار انباط لحم محقق میشه، حضرت میگه کان یقال 10 رضعات. خب یعنی چه؟ خب امامی که خودش عالم السر و اخفاس، محیط به کون و این مسائله، راوی میاد سوال میکنه میگه آقا شما میگید انبت لحم 10 تا کافیه؟ در یه روایت حضرت میگه 10 تا که موجب انباط لحم نیست. در یه روایت دیگه میاد میگه که اینجوری میگن. در یه روایت میاد میگه سوال نکن. 10 تا در اون روایت عبید ابن زراره 10 تا اینا مرید نیست. ولذا به نظر ما این طایفه سوم که عمده مدرک مشهور در کفایت 15 رفعه و یوم و لیله است، به نظر ما این روایات یا دلالت نداره اصلا یا دلالتش اطلاقیه که قابل تقیید به روایات انباط لحمه، چون در اون روایات حصر آمده و نسبت، خوب دقت کنید، صناعی خشک بخوام حرف بزنم نه دست بریشی، نسبت بین روایات انباط لحم و 15 رفعه میشه عموم خصوص من وجه، برای اینکه اون میگه الا ما انبت الله، یعنی فقط انباط لحم. فقط انباط لحم یعنی چی؟ 15 بار کافیه یا نه؟ کافی نیست دیگه، نفی میکنه. بله بله اطلاق نفی میکنه،
مشروط پذیرفته شده.
این میگه 15 رفعه انباط لحم داشته باشه یا نداشته باشه؟ بله. فرضاً اطلاقش میگه 15 تا چه انباط لحم بکنه یا نکنه. اون یکی میگه انباط لحم اگر نبود به درد نمیخوره، چه 15 بار باشه چه نباشه، نسبت اون خصوص من وجهه. اطلاق اون مفهوم روایات انباط لحم نفی کفایت 15 رو میکنه، اطلاق 15 رفعه فوقش اثبات میکنه، نسبت بین این دو عموم خصوص من وجهه. ولذا مقتضای قاعده اینه که در ماده اجتماع تساقط کنن. ماده اجتماع کجاست؟ اونجایی که 15 رفعه باشه و انباط لحم نباشه. اونجا نه، تأخیر نمیشیم. اینجا روایات 15 میگه کافیه، روایات انباط لحم میگه کافی نیست، این ماده اجتماعه. در ماده افتراق اونجایی که انباط لحم باشه 15 بار نباشه، چون 15 باری که گفته میشه باید متواری باشه، طرف 150 بار شیر داده اما غیر متواری، خب اینجا انباط لحم دیگه هست، اون ماده افتراق انباط لحم. ماده افتراق 15 رفعه اونجایی که به اصطلاح 15 بار شیر باشه و انباط لحم هم باشه، یعنی در اینجا تعارضی نداره، یعنی با 15 بار شیر انباط لحم هم محقق شد. اون رو عرض کردیم، اونا رو دیگه قاطی نکنید.
اینجا
آیه اون منبعش نمیدونم، اون ماده افتراق اون طرف، یعنی تعارضی درش نیست.
15 بار باشه
لحمم باشه، 15 بار باشه انباط لحمم اگر باشه، روایات 15 بار اعتبارش معارض نداره، چون روایات انباط لحم میگه انباط لحم کافیه، اگر جای 15 بار بود انباط لحمم بود، این روایات 15 معارض اینجا نداره. اونجایی که انباط لحم بود 15 بارم نبود، 150 بار بود که انباط لحم بدون توالی رفعات باش محقق شد، اونم ماده افتراق اون که معارض نداره. ماده مجمع محل تعارضشون اونجایی که 15 بار باشه و انباط لحم نباشه، محط تعارضشون اینه. خب این یه روایت از این روایاتی که مربوط به یوم و لیله و 15 است.
اگر این 15 بار باشه و این بات لح نباشه به طور تجربی با دست بیاریم که همین طوریه که 15 بار این بات لح نمی آورد چون فرازات 15 بار داریم
کنار کافی نیست باید نذاریم کنار چون در در روایات نبود 15 بار کافیه نه اینکه نبود 15 بار کافیه حتی در روایت معتبر داره 15 بار به درد نمیخوره خمس عشرت رفع لا تحرم صحیحه یا روایت عمر ابن یزید
همسا
در عشق رضاقات رو قرینه اثباتی برای بگیریم کلام شماست؟
نه
حالا اون که علا تقدیر شک اون بازی بحث دیگه ولی اگر صرفاً 15 بار بود بچه رو روی ترازو گذاشتیم یه کمی هم کم شده بود
نه شاره در مقام تقدیم
اماره در فرض شک دیگه بچه رو این خانم دشت دادیم از صبح شیر داده از صبح 3 کیلو تحویل گرفته 3 کیلو فیکس فردا آمدیم ازش تحویل گرفتیم شده 2 کیلو و 950 گرم تازه از این مادر این شیر مادره بش انقدر نساخته که 50 گرم هم به جایی که بهش اضافه بکنه کم کرده با اونشون گریه کرده غصه خورده هرچی بالاخره آب شده حتی نه اینکه گوش بهش اضافه بشه گوشت هم کم کرده
این اتفاق یه تولد
میفته
بعد کم میکنه
حالا گارفتو ممکنه
شیرم
میخوره این هم طایفه دوم روایت دیگر این طایفه مرسله صدوقه اون مرسلهی که گفتم صدوق دستکاری کرده مثل اون روایت فضیل ابن یسار که گفتیم روایت رو دستکاری کرده جمع در روایت ببینید صدوق پیداست همین روایت زیاد ابن سوقی که الان خوندیم این روایت چجوری بود؟ روایت که خوندیم این بود لا یحرم الرفا اقل من یوم و لیل او 15 رفعه درست؟ صدوق اینجوری میگه لا یحرم من الرفا الا ما انبت اللحم و شد العظم قال یعنی صدوق و سئل الصادق علیه السلام هل ذلک حد فقال لا یحرم من الرضا الا اونجا داشت لا یحرم من الرضا اقل من یوم و لیل و 15 اینجا میگه لا یحرم من الرضا الا رضا یوم و لیل او 15 رفعه متوالیات لا یفصل بینهم فهم صدوق از روایت لا یحرم من الرضا اقل ایشون میگه لا یحرم من الرضا الا که انه نقل به معنا فهم صدوق از روایت لا یحرم من الرضا اقل اینه که پس 15 تا یحرم لا یحرم من الرضا اقل از یوم و لیله یعنی یوم و لیله یحرم و لذا ایشون روایت رو اصلا اینجوری داره نقل میکنه نقل به معنا داره میخواد بکنه دیگه فهمش از روایت اینه میگه لا یحرم من الرضا الا رضا یوم و لیله او 15 رفعه متوالیا ضمن اینکه این روایت هم مرسله یعنی حتی مقنعم نه این بله این که البته توی پاورقی این وسائل مرحوم های ربانی نقطه گذاشته المقنع جا خالی روایت یه لحظه نه روایت بعدیه مرسله بعدیه اینو
اون
شبانه روزه بله. بله بله اینو که اینجا آدرس داد دیگه المقدس صفحه 28 فیه سؤل الصادق و در نسخه ابو جعفر علیه السلام خب پس اینم طایفه سوم شد که عمده مدرک قائلین به نشر حرمت به ادب و به زمان همین روایت بود. اینش که مرسله، اونش هم که مرسل نبود روایت زیاد ابن سوقه، مفادش عمدتاً این بود که کمتر کافی نیست، با مفهوم میخواد استدلال بکنن، پس بنابراین خود عدد کافیه. خب طایفه چهارم از روایات صریحاً میگه 15 بار کافی نیست. روایه صحیحه حماد ابن عثمان او غیره عن عمر ابن یزید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول 15 رضعه لا تحرم، 15 رضعه لا تحرم. اینم طایفه چهارم. طایفه پنجم و ششم، ما گفتیم 8 طایفه دیگه، طایفه پنجم و ششم روایات عشر است. پنجمی میگه لا یحرم عشره، ششمی با مفهوم که انه ازش میشه استظهار، ممکنه استظهار بشه، کافیه. اونی که میگه 10 بار کافی نیست، مثل روایت سه همین باب صحیحه عبید ابن زراره قال سمعته یقول 10 رضعات لا یحرم نشیئا، صریحا 10 رضعات لا یحرم نشیئا. این روایت سه و همینطور روایت چهار معتبره عبدالله ابن بکیر قال سمعته یقول 10 رضعات لا تحرم. و اما طایفه پنجم که میخواد به مفهوم دلالت بکنه 10 بار کافیه، سه تا روایته. یکی روایت پنج همین بابه، معتبره عمر ابن یزید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغلام یرضع الرضع والثنتین فقال لا یحرم فعددت علی حتی اکملت 10 رضعات فقال اذا کانت متفرقه فلا. خب یعنی چی؟ باز حضرت تفره رفت، 10 متفرق باشه نه، حالا 10 متواری باشه چی؟ یا به مفهوم فوقش، به مفهوم اون اطلاق داره 10 بار چه انباط لحم بشه چه نشه. و الا اذا کانت متفرقه فلا. اون روایت دیگه گفت که 10 رضعات به درد نمیخوره. بسیار خوب، اگر متفرقات باشه که به درد نمیخوره. چرا؟ اما اینکه اگر متوالی باشه به درد میخوره. مفهوم شرطی عرض کردم دیگه، مفهوم نهایت مفهومه دیگه، مفهوم هم باشه اطلاق داره، نهایت اطلاق داره. این روایت پنج. روایت نهم هم همین، روایت مسعده است قال لا یحرم من الرضا الا ما شد العظم و انبت اللحم فاما الرضعه والثنتان والثلاث حتى بلغ 10 اذا كنا متفرقات فلا باس. ببینید باز اون لبر رو این بر گذاشته، کمتر از 10 به درد نمیخوره، 10 متفرق به درد نمیخوره، اما 10 متوالی هیچ روایتی صریح نیامده بگه که 10 کافیه، 15 کافیه. و همینطور روایت 19 این باب، روایت اونم مسعده است که بعید نیست متحد با اون روایت قبل باشه که لا یحرم من الرضا الا ما شد العظم و انبت اللحم فاما الرضعه و الرضعتان و الثلاث حتی بلغ 10 اذا کنا متفرقات فلا باس. خب اینم 6 طایفه. بله یعنی موجب نشر حرمت نیست این 6 طایفه. خب تا اینجا که نتونستیم اثبات بکنیم 15 بار و یوم و لیله کافیه، همه روایاتش هم براتون خوندم. 2 طایفه دیگه ما روایت داریم. یه طایفه میگه قلیله و کثیره محرمون، مثل روایت ده همین باب معتبره علی ابن مهزیار صحیح هم هست، انه کتب ایده یسأله عما یحرم من الرضا فکتب علیه السلام قلیله و کثیره حرام. این یه طایفه بلا اشکال این طایفه معرض عنه اصحابه، قلیله یعنی یه بارم کافیه، به اجماع و ضرورت این کافی نیست، اینکه قلیله و کثیره حرام پیداست و لذا در تعلیق بر اون داره خلاصه مرحوم یجوز خرج مخرج التقیه لأنه موافق لمذهب العام. این یه طایفه
شاهد دائم که اینجا قبول کرده که معتبر
نیست. نه، طایفه آخری هشتون این طایفه و بهی یتم روایات این قضیه دیگه بقیه رو به خودتون محول میکنم، اینه که در بعضی از روایات داره که یسیر لا یحرم ما دون العشره، به اینجور گفته یکی دوتا ستا اینا موجب نشر حرمت نیست. یه روایتشو براتون بخونم، روایت مثلا معتبره عبدالله ابن مغیره، قلت انی تزوجت امرأتا فوجدت امرأتا قد ارضعتنی و ارضعت اختها، قال فقال کم، قلت شیئا یسیرا، قال بارک الله لك. این که به هیچ طرف به درد نمیخوره، اگر کم شیر بد دادن موجب نشر حرمت نمیشه، اما اینکه حالا زیاد دادن چقدر به زیاد بدن، این روایات مسئله و به نظر ما بعد خلاصه بررسی این روایات به نظرم آمد که التزام به کفایت 15 بار ولو متواری با همونی که گفته شد در کلمات اصحاب، کفایتش اگر موجب انبات لحم شد عرض نشه فی غایت الاشکال، ولذا احوت اینه که برای نشر حرمت میزان تحقق ما ینبت اللحم و ما ینبت اللحم حتما با 10 تا کافی نیست، در روایات تصریح شده که 10 بار برای انبات لحم کافی نیست، ولذا معمولا حداقل 15 تا باید مفروضه، از 15 به بعد 15 تا کفایت نمی کنه، رضا و یوم لیله کفایت نمی کنه، بلکه مقتضای صناعت همون طوری که گفته شد باید انبات لحم مقید به انبات لحم مورد پذیرشه، و الا به نظر ما کفایت مجرد 15 و رضا و یوم لیله فی غایت الاشکال. والحمد لله رب العالمین.